بسم الله الرحمن الرحیم.
ما در ادامه مباحث معاد صحبت میکنیم. هشتمین جلسه است که راجع به شفاعت بحث میکنیم. شفاعت از لغت شفع میاد، والفجر و لیال عشر و شفع والوتر. شفع یعنی جفت. شفاعت اینه که یه نفر بیاد من رو نجات بده از آتش، همراه با من بیاد، همراه با من بشه، اعمالش رو همراه با اعمال من قرار بده. این مسئله شفاعت. اون مباحثی که در این هفت شب گذشته ما به اصطلاح مطرح کردیم، نکته اساسیش این بود که پایه اعتقاد اصلی به شفاعت تفکر صحیح و برداشت صحیح از توحید است. اگه کسی برداشت صحیح از توحید داشته باشه، شفاعت رو خوب میفهمه. در برداشت از توحید یه نکته اصلی 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 داشتیم که اون نوترون بحث شفاعته. این بود: خداوند هست احد، احد مساویست با لیس که مثلهی شیء، یعنی خدا نظیر نداره. اینم نکته اصلی اصلی بحث توحید بود. یه نکته جنبی هم داشت. نکته جنبیش این بود که در چارت تشکیلات نظام هستی همه خوبی ها و فیوز از بالا به پایین ریزش میکنه و افاضه میشه. اینم گفتیم. بحثی که پریشب مطرح کردیم یک کمیشو گفتیم، دیشب یک کمی دیگرشو گفتیم، کامل کردیم. حالا امشب یک کمی دیگرشو بسا یه بخش دیگرشو میگیم. اینه که شفاعت که به معنای این است که کسی بچسبه به کسی، دستشو بگیره ببره بالا، یا از جهنم بیاره تا مرز اولیه بهشت، یا رو پله های بهشت ارتقاء بده. دو تا بحثه. یا از عذاب نجات بده که اسم شفاعت مغفرت بود که دیشب و پریشب روش بحث کردیم، یا وقتی آورد در سطح اولیه بهشت درجه به درجه ببره بالا که اسمش هست شفاعت عمل یا شفاعت امامت. ما اسمشو گذاشتیم که امشب روش بحث میکنیم. در شفاعت مغفرت بس که دیشب مطرح کردیم، یه قاعده‌ای بود که فیلسوفان آوردن. این قاعده از نظر خود قاعده و معنای قاعده مورد قبول محدثین و مفسرین هم هست، بدون که مبناهای فلسفیش مورد قبول باشه. اما خودش روایات ما تایید میکنن که دیشب مفصل صحبت کردیم. یعنی این که خداوند فیض هستیش اگر رسید به 1 میلیمتر مکعب خاک، نشون میده که فیض هستیش رسیده به مجردات، فیض هستیش رسیده به فرشتگان، فیض هستیش رسیده به عالم انوار، ازله، اشباح، ارواح، عالم نفس، عالم طبع، از عالم طبع اومده پایین ترسته به اونجا. اینا مفصل دیشب با مثالهای فیزیکی و مثال های عرفی روشن کردیم. بحث تمام. یه نتیجه گرفتیم دیشب در پایان بحث. نتیجه این بود که پس حالا که ریزش کدوم صفت خدا، بارک الله، الرحمن، حالا که ریزش ساحل دریای بی انتهای الرحمن از بالا به پایینه، و این الرحمن یه زیر مجموعه ها داره، یه ساب دایرکتری ها داره که یکی از اینها اصل طهارت، اصل سلامت، اصل مغفرت، اصل شفاعت، پس باید بین رأس مخروط و قاعده مخروط که ما قرار داریم وسائطی باشن، واسطه هایی باشن که اون واسطه ها کسانی باشن هم بتونن بالا رو نگاه کنن، اینقدر مقامشون بالا باشه از بالا فیض بگیرن، هم بتونن پایین رو نگاه کنن با ما سنخیت داشته باشن فیض رو به ما برسونن. اینجا یه پرانتز باز کنم که دیشب و پریشب بحث نکردم. یکی از حکمت‌های بزرگی که انبیا، صلحا، اولیا، اوصیا فرشته نیستن، از اجنه نیستن، از ارواح نیستن، بلکه انسان‌های خاکی هستن، همینه که اینا سمخیت با ما داشته باشن و هم سمخیت با عوالم بالا داشته باشن. این تعبیر عرفانی است و نه تعبیر روایی. در واقع دو تا دست داشته باشن، یک دست در ملکوت داشته باشن، بهشون میگن جنبه یل رب. یک دست در ملک داشته باشن، بهش میگن جنبه یل خلق. یعنی از ملکوت بگیرن به ناسوت بدن. علت این که باید انبیاء ما و پیامبران ما و اوصیاء ما انسان باشن، مثل ما باشن، بخورن، بیاشن، تشکیل خانواده بدن و مثل ما باشه در احکام، اما جانشون در عالم دیگه باشه، همینه که اینا فیض از عالم بالا بگیرن به عالم پایین پخش کنن. در واقع ببخشید این تشبیه رو میکنم، در واقع این وسائط فیض مادرانی هستند که بادام سفت را بجوند به صورت حریره در بیاورن به کودک نوزاد 6 ماهه بخورانن، و الا معده کودک نوزاد 6 ماهه و 3 ماهه بادام رو تحمل نمی کنه مگر رقیق کنن. اینا کسانی هستن که تمام فیضهایی را که از رأس مخروط اومده پایین گرفتن رقیق کردن به ما دادن. در این باب رقیق کردن حرفای دیگری الان به ذهنم می جوشه و میاد که می ترسم از بحث شفاعت دور بشم، عرض نمی کنم. کلن اصلا زبان دین زبان ترجمه است و هنر دین این است که مطالب را از بالاترین سطوح ترجمه می کنن به ما می گن که ما بفهمیم، یا بگو که مطالب فلعی را بسته‌بندی میکنن، قالب ریزی میکنن، در اختیار ما قرار میذارن. ما هستیم و یک دریا عسل سبلان، عسل مایل به سیاه، اینا نمیتونیم استفاده کنیم. اینا رو بسته‌بندی میکنن، بسته‌بندی های 250 گرمی 100 گرمی 50 گرمی نمیتونن 1000 گرمی، که ما بتونیم از اونها استفاده کنیم. اینها کسانی هستن که مطالب والای فلعی را که اسم اون مطالب هست علی حکیم، در باره قرآن داریم دیگه، و انه لدینا لعلی حکیم، یعنی پیش ما هم بلند مرتبه است هم بسته است، اصلا نمیتونن یه خود از این بکنن بیارن، مگر اینکه کسانی که وسایط فیض هستن اینا رو چیکار کنن؟ اینها رو به صورت آیات مفصل در بیارن، بسته بندی کنن، جز جز بکنن، قالب بندی کنن، تعبیر ما بدن. این به اصطلاح نکته است که به عنوان تتمه بحث عرض. نوع دوم از شفاعت رو اسمشو میذاریم شفاعت امامت. در شفاعت امامت رو ما یک شب جمعه و شب 13 رجب بحث کردیم، منتها از دید مسئله امامت در قیامت، و تیترش هم همینو گذاشتیم امامت در قیامت. اما الان میخوام بگیم شفاعت در قیامت. اون موقع بحث امامت و رهبری بود، الان این بحث شفاعت. اینجوری میخوام عرض کنیم، در قیامت ما شفاعت داریم، شفاعت مساویس با امامت. یه طرف معادل هم داره، مثلا فرض کنید که شما میگید که 5 ضرب در 5 یه طرف معادله مساویس با 25، میتونم بگم مساویس با 10 به اضافه 15، یعنی این معادله 3-4 تا مساوی میخوره. اینجا هم همینطوره، شفاعت مساویست با امامت، امامت مساویست با عمل، عمل مساویست با شفاعت، مساویست با امامت. چجوری؟ باید برگردیم به تذکر مقدماتی که در بحث معاد همش یادمه کجا بحث کردیم، در خیابان نفت بحث کردیم، در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اگر یه صلوات بفرستین شاید یادم بیاد چی گفت. گفتیم که عالم دنیا و عالم آخرت از هم جدا نیستن. این عالم دنیا و عالم آخرت یه جاده هستن که به هم وصلن، مثل جاده های ترانزیت و بین المللی. میگیم جاده ترانزیت شماره 4 که از تهران به تبریز و از تبریز به مرز بازرگان، از اونجا میره ترکیه، از ترکیه به بعد اسمش جاده ترکیه است، از ترکیه که رد شد مثلا میشه اردن، از اون طرف نمیدونم میشه اروپای کجا، شرقی غربی. اینا چیه؟ اینا یه جاده است، منتها چون مرزهای قراردادی داره، سر هر مرزی باید ما پاسپورتمونو بدیم، ویزا بکنن، اجازه خروج بدن بریم. دنیا آخرت، یعنی دنیا برزخ آخرت، بهشت و جهنم قبل از دنیا، عالم رحیم قبل از رحیم، عالم ارواح قبل از ارواح، عالم انوار یا ازله و اشباح، اینا همه یه جاده است. ما فقط لباسمون رو عوض میکنیم اینجاها میریم، مثل اینکه شما برای دیدن مریض هایی که خدا انشاءالله همه مرضا رو در ماه مبارک رمضان شفا بده، برای دیدن مریض هایی که توی آی سی یو یا تو سی سی یو خوابیدن، دمپاییاتون رو باید عوض کنین، خیلی جاها شنلاتون رو باید عوض کنین، باید لباساتون رو عوض کنین، لباس مخصوص بپوشین. ما لباسمون رو عوض میکنیم، در جاده های مختلف وارد میشیم. اینم دوتا. سه، اون چه که در دنیاست، اون چه که در آخرته. اون چه که در آخرته همونیست که در دنیاست، تجسم میشود اعمال و کردار و افعال و افکار دنیا در آخرت. السابقون، السابقون، اونایی که در دنیا برنده هستن در آخرت هم برنده هستن و اینا همونن. السابقون، السابقون تکرار نیست، اونایی که در دنیا سبقت گرفتن در آخرت هم سبقت میگیرن. اینا یه مسئله. در اینجا ما جسم به چی میگیم؟ میگیم در اینجا یا جسم داریم یا عوارض جسم که ضعیفتر از جسم هستن. جسم یعنی مثلا خاک، سنگ، طول داره، عرض داره، عمق داره. عوارض جسم مثل شکل، مثل حجم، مثل اندازه، مثل سطح، مثل رنگ، مثل طعم، مثل بو، اینا چی هم؟ عوارض جسم هم. یه سری چیزایی هم داریم که معنا هستن، جسم نیستن، مثل چیزایی که اسمش مستره، از توش دالونون و تابونون در میاد، کشتن، زدن، اندیشه کردن، نگاه کردن، که اینا یک جنبهش جنبه های جسمانیه، یه جنبهش جنبه های متافیزیکی جسم میسازن. نگاه کردن یه قسمتش مربوط میشه به فیزیک و شیمی و چیزای جسمانی، یه قسمت هایی داره، نمیخوام حالا اونا رو دقیق مسائل فلسفیشو عرض بکنم، یه قسمتش مسائل متافیزیکی است. در جهان آخرت اون چیزی هم که جسم نیست چی میشه؟ مجسم میشود. از کجا گفتی اینو؟ کی آیاشو بلده؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرن یرهو و من یعمل مثقال ذره شرن یرهو. این یرهو یعنی آن را میبیند. آن به چی برمیگرده؟ به عمل. عمل یک کار فیزیکیست یا متافیزیکیست، مقدماتش فیزیکه، نتیجهش متافیزیکه. یعنی کسی که عمل خیر و شر انجام بده، این عمل خیر و شر رو در آخرت میبینه، پس اینا مجسم میشه. این از خواص عالم آخرته. یکی از چیزایی که در عالم آخرت مجسم میشه رهبریست، امامت، زعامت، راهنمایی است، پیشرو و پسرو بودنه. این از دو بعد قابل بررسی است. یک بعد، بعد احساسه، بعد عشق، بعد محبته. محبت و عشق در دنیا دروغ نیست، بلکه ما هر کجای عالم رو که بشکافیم ازش آثار محبت، ندای محبت و عشق و کشش و جذبه میبینیم. ما در این باره بخوایم بحث بکنیم خیلی به اصطلاح باید دور برداریم، برای اینکه 31 سخنرانی راجع به محبت کردیم غیر از متفرقات، بعد هم این کتاب شده همش سرتاسر این حرف هاست، لذا در این بحث ما نباید پر به اصطلاح وارد بشیم. ولی همینقدر تفکر خود من اینه که همه جهان محبته، و البته این محبت از زیر مجموعه های اون چیه؟ الرحمن علی العرش استوا. اصلا از اون موقع که عرش خلق شده، خدا بر عرش مستولی شده با شنل و با صفت و با تاج الرحمن، یعنی همه جهان، همه عرش پر از محبته. یکی از این جهت، از این جنبه میگوین من احب شیئن حشره الله معه، کسی که چیزی رو دوست داشته باشه خدا با اون محشور میکنه. این روایت هم هست که امام علیه السلام میفرماد که من احب حجرن حشره الله معه، کسی که سنگی رو دوست داشته باشه با همون سنگ در روز قیامت محشور میشه. در روز قیامت میبینیم که یه عده‌ای با سنگ محشور شدن، یه عده‌ای با مثلا یه کسی هست که تمام عشقش مثلا تابلوهای بافت تبریزه، قاری‌های بافت تبریزه، همه عشقش اینه، خدای او اینه، با همونا محشور میشه. یه کسی هست که با صفرهای دلارها عشق میکنه، شعرش برای صفرهای دلارهاست. من از فراق تو شبها به ماه مینگرم، گمان برند خلایق که عاشق قمرم. برای اسکناس شعر میگه، اصلا عشقش اینه که این دلارا رو هی اونور اینور کنه، هی بشموره، هی صفراشو ببینه. واقعا هستم ادعی هستم. من احب حجرن حشره الله معه، هر کسی سنگ رو دوست داشته باشه با همون محشور میشه. هر کسی رو آدم دوست داشته باشه محشور میشه. در اون کتاب مهر محبوب ما یه فصلی داریم به نام حشر با محبوب. این جزء اصول اولیه قانون آفرینشه. هر کسی با محبوب خودش محشور میشه. هر کیو دوست داری با او هستی. امام حسین دوست داری با امام حسین هستی. شمر کسی دوست داره با شمر. نمیدونم این حجت الاسلامای هالیوود رو دوست داری با اونا محشور میشی. آیت الله های نجف و قم و اصفهان و مشهد رو دوست داری با اینا محشور میشی. این اصلا بحث نداره. هر کسی رو که دوست داشته باشه با همونا محشور میشه. این یه بحث. بحث دیگر اینه که نه که آخرت تجسم عالم دنیاست. هر کسی را به عنوان رهبر قرار داده، این رهبر در اونجا هم رهبری میکنه. یعنی در دنیا فرعون رهبر قرار داده یا موسی را، با موسی و فرعونه. در دنیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. رهبر قرار داده یا ابو جهل را، با همون محشور میشه. خب با محشور میشه یعنی چی؟ یعنی پیغمبر در اینجا رهبری کرده، اداس را راهنمایی کرده. اداس کی بود؟ پیغمبر رفته بودن طائف مدتی برای تبلیغ. یعنی در واقع پیغمبر فرار کرده از مکه، از بس اذیت کردن در اوائل امتحان. سال چندم بود در اوائل دعوت، خیلی اذیتشون کردن، رفتن طائف. طائف یکی از ییلاقات به اصطلاح جنوب مکه است و کوهستانی، خیلی آب هوای عالی داره. الان هم خیلی از میوه هایی که در مکه و اینها هست از طائف میاد. رفتن طائف. چند وقت اینو تو تاریخ یادم نیست در مکه موندن، در طائف موندن. هر قومی را دعوت کردن، جواب منفی دادن، سخن پیغمبر رو گوش نکردن، دعوتش رو قبول نکردن، پیغمبر رو رد کردن. پیغمبر اومد بیرون شهر، بزرگترای طائف وادار کردن بچه‌ها با سنگ پیغمبر رو بدرقه کنن. اونقدر به پیغمبر سنگ زدن، خون وقت جوراب و اینا هم که نبوده، پاهای مبارک پیغمبر مجروح شد و شروع کرد خون اومدن. اومدن بیرون شهر در کنار دیوار یه باغ میوه‌ای که نوشتن که مالکی اون هم که آشنا بودن و اهل مکه اینها بودن، پیغمبرم میشناختن، اومدن استراحت کنن. نشستن زیر سایه، هم به زخماشون یه مقدار داشتن، تک تنها استراحت کنن. صاحبان باغ صدای مثلا بچه‌ها رو شنیدن، اومدن ببینن چه خبره. دیدن پیغمبر رو دنبال کردن، پیغمبر نشستن تو سایه دارن استراحت میکنن. صاحبان باغ جلو نیومدن. غلامی داشتن به نام اداس، مسیحی هم بود. یه طبق به اصطلاح انگور بهش دادن که برو از این مهمان پذیرایی کن. این آمد و با همون زبان خودش سلام کرد و گذاشت جلوی پیغمبر اکرم. پیغمبر شروع کردن به خوردن، فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم. اداس مسیحی گفت که چی گفتی؟ گفت اسم خدای خودم رو بردم. مگر خدای تو غیر از خدای ابن و ابو روح القدس اقانیم ثلاثه است؟ بله، خدای من واحده،
لا شریک الله هست، قولو لا اله الا الله تفلهو. یه خود از اون خدا بگو ببینم برای من. فرمود توضیح داد خدا خداییست که جهان را آفریده، زمین را آفریده، آسمان را آفریده، رب آسمان رب زمینه. توضیح داد. اداس گفت خیلی خوب چیزایی گفتی، بعضی از این حرفا تو حرفای مثلا انجیل متا هست. فرمود که متا از حواریون و مسیح برادر منه، اونها هم حواریون بودن نه برادران منه. تو کی هستی؟ من پیغمبر خدا هستم. حرف چیه؟ حرفم اینه بگو اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. چی کار کنم که به عقیده شما در بیام؟ خیلی به دلم میشینه فرمایشات شما و عقاید شما. فطری بود دیگه، هیچی. نفی شرک و بت‌پرستی و اثبات اله و اثبات الله، اثبات اینکه الهی جز الله نیست. گفت و مسلمان شد. پیغمبر خوشحال و خندان از طائف خارج شد. خدایا الحمدلله، اگر مدتها در طائف موندم و با این وضع منو بدرقه کردم، یک غلام سیاه مسیحی به نام اداس مسلمان شد. پیغمبر نسبت به اداس چه کرد؟ رهبری کرد. پیغمبر با اداس چیکار کرد؟ شفع شد. پیغمبر اداس رو چه نوعی هدایت کرد؟ دستشو گرفت، از یه سطحی آورد بالا به یه سطحی برتر برد. کار پیغمبر این بود دیگه. این در قیامت و آخرت مجسم می شود. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. از این به بعد رهبر و زعیم و امام اداس هست رسول خدا. در روز قیامت هم رهبر او هست رسول خدا. آیه کریمه ای که ما در اونجا خوندیم، مفصل روش بحث کردیم و موج برداشتیم، این آیه 71 که سوره اسراء بود یا اسراء. یوم ندعو کل اناسن به امامهم. روزی که میخوانیم، دعوت میکنیم هر گروهی را همراه با امامشون. یعنی در دنیا هر کاری کردیم در اونجا هم هست. در دنیا هرس داریم، هرسمونو در آخرت میبریم. در دنیا کینه داریم، در آخرت هم کینمونو میبریم. در دنیا بدخلقی داریم، در آخرت هم بدخلقیمونو میبریم. در دنیا خوشخلقی داریم، خوشخلقیمونو میبریم. در دنیا اهل ربا هستیم، در آخرت هم ربا رو میبریم با خودمون. که ان الذين ياكلون اموال الناس بالباطل انما ياكلون في بطونهم نارا. در اونجا غذای رباخاران هست، غذای حرامخاران هست، آتش خوردن. همه اینایی که در دنیا هست در آخرت مجسم میشه. و چون مجسم میشه، یکی از برترین چیزایی که در اونجا جسمیت پیدا میکنه و مجسم میشه، نشان دادن رهبرها و رهبری هاست. لذا در عالم آخرت کسانی که کسانی رو گمراه شدن همه با هم هستن. اونجا که میرسن میگن خدایا اینا ما رو گمراه کردن. خدا میگه عقل داشتین، شعور داشتین، فکر داشتین، میخواستین گمراه نشین. حالا که گمراه شدین، اینجا با رهبرانتون هستین. که در اونجا استبدر الذین تبعوا من الذین تبعوا، کسانی که پیروی کردن تبرئه میکنن خودشونو، براءت میجوین از کسانی که پیروی شدن، دعواشون میشه در اونجا. این آیه نشان میدهد که کسانی که در اینجا کسانی رو به عنوان رهبر انتخاب کردن، در اونجا به عنوان رهبران. رهبر در دنیا در واقع چیکار کرده؟ شفاعت کرده. رهبر آخرت چیکار میکنه؟ تجسم این شفاعت رو در آخرت انجام میده. یعنی اینجا پیغمبر اکرم دست اداس رو گرفته، 10 قدم برده، این 10 قدم مجسم میشود. چون اینجا محدود و اونجا نامحدود، این 10 قدم میشود در اونجا 10 میلیارد فرسخ. دست اداس رو میگیره میبره. یومند او کل اناسم به امامهم، یعنی وقتی صدا میکنن آی اداس، دیگه نمیگن با متا و مرقس یا با انجیل و تورات محرف و تحریف شده بیا، میگن ای اداس، ای پیغمبریان، ای کسانی که با محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بودید. یه اصطلاح دیگر هم بیان کردیم. اصطلاح دیگر ما این بود، در اونجا گفتیم امام ها 2 جورن، امام نورن، امام نارن. امام نار را قرآن آورده، امام نورم آورده. کسانی که در این دنیا امام نار برای خودشون امامت قرار دادن، امام قرار دادن، در اونجا با امام نار محشور میشن. اونایی که با امام نور بودن، با امام نور محشور میشن. آیش راجع به امام نور همین بود که گفتم یوم ند او کل اناسم به امامهم، که ذیل این روایاتی داشت که همه رو اونجا خوندم تکرار نمی کنم. اما آیه که راجع به امام ناره در این دنیا فرعونه. فرعون رو یه ده مردم به عنوان امام انتخاب کردن، اما امام باطله، امام ناره. تجسم امامت فرعون در عالم آخرت، یا اینجوری بگم تجسم شفاعت فرعون در دنیا، چون شفاعت به معنی جفت شدن و رهبری کردن و همراه کردن و بالا بردن یا پایین بردنه. فرعون در اینجا دست مریدای خودشو گرفته برده جهنم. تجسم این دستگیری و شفاعت، شفاعت در آخرته، در آخرت هم دست اینا رو میگیره و میبره جهنم. یعنی او شفاعت میکند برای بردن جهنم، امام نور شفاعت میکند برای بردن به بهشت. آیش چیه؟ یقدم قومه یوم القیامه. در روز قیامت هم فرعون جلو حرکت میکنه، همون جوری که در دنیا جلو حرکت کرد. یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار، وارد جهنم میکند. سوره هود آیه 98. این شفاعت چه نوع شفاعتیه؟ میتونیم بگیم اسمش هست شفاعت عمل، برای اینکه عمل اینجوری بوده که من در اینجا فرعون انتخاب کردم یا امام حسین انتخاب کردم، یزید رو انتخاب کردم یا امام زمان رو انتخاب کردم، در آخرتم تجسم این انتخاب و گزینش و استفاء و برخورد که از روی اختیار انجام شده، این است که در آخرتم دنبال اونها هستم. بنابراین قسم دوم شفاعت، شفاعت امامت است که یک بعدش حشر با محبوبه، یک بعدش تجسم هر عمله، یکی از اعمال هست بودن با رهبران. لذا در روایات زیادی ما داریم که شفاعت پیغمبر در روز قیامت از همه انبیا بیشتره. دو تا روایت میخوام براتون بخونم. از همه انبیا بیشتره توی امت پیغمبر و ائمه بعد از پیغمبر. توی ائمه از همه ائمه اونی که صف شفاعتش شلوغ‌تره صف امام حسین علیه السلامه، برای اینکه امام حسین علیه السلام نامش، خاکش، قبرش، گریش، عاشوراش، تاسوعاش، محرمش، مجلسش، اسمش، شناختش، فلسفه وجودش، همه چیزش همیشه هدایت کرده. یعنی خلاصه مغازه خدا خیلی وقتا رونق گرفته به خاطر این بنده خوب خدا امام حسین علیه السلام. لذا شفاعتش بیشتره. چرا شفاعتش بیشتره؟ برای اینکه رهبریش بیشتره، برای اینکه بیشتر رهبری کرده. حتی امروز از روز شهادت امام حسین علیه السلام تا کنون، اونی که نام پیغمبر رو نگه داشته، اونی که نام قرآن رو نگه داشته، اونی که اسلام رو نگه داشته، اونی که به امام سجاد کمی فرصت داده و به امام باقر و امام صادق بسیار، به امام هفتم کمی فرصت داده، به امام هشتم بسیار، به امام نهم کمی فرصت داده، به امام دهم و یازدهم بیشتر، که توانستن چیزایی بگن که امروز ما نشستیم اینجا با شما راجع به شفاعت هشت شب بحث کنیم، اینا همش باعثش امام حسین علیه السلامه. و الا معاویه در مجلس خصوصی خودش با مشاورین خودش، که این در کتابهای سنی نوشته شده، گفت به خدا قسم تمام همتم این است که نام محمد را دفن کنم صلی الله علیه و آله و سلم، دفن کنم، یه کاری کنم که دیگه نامش برده نشه. و من با او از قبل از اسلام، از جاهلیت، از جنگ هایی که در اول اسلام داشتیم، با او دشمنی دارم و میخوام دفن بکنم. واقعا میخواست دفن کنه و تمام نقشه هایی که کشته بودن این بود. و به عنوان بازوی اصلی و شمشیر برای حضرت ابی عبدالله علیه السلام، عمه سادات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، خیلی حضرت زینب بر گردن مسلمان ها و اسلام و جهان حق داره ها. اسم دخترت اسمشو دنیا نذار، آزیتا نذار، نمیدونم اینا نذار، اسمشو بذار زینب، اسمشو بذار فاطمه. این حضرت زینب در خانه هایی که هست، اون خانه مورد عنایت ابی عبدالله الحسین علیه السلام یقین داشته باشی، خانه که اسم فاطمه و زهرا داشته باشه مورد توجه پیغمبر اکرم. این حرفا رو، روشن فکری ها رو، مد جدیدا رو بریزید دور شما شیعیان، و حق حضرت زینب و حضرت فاطمه رو تا اونجایی که میتونیم ادا کنیم. الغرض پرانتز رو ببندم، کسانی که در شفاعت امام حسین علیه السلام هستند در طول تاریخ در میان ائمه بیشتر از همه هستند و در میان انبیا و پیامبران کسانی که تحت شفاعت رهبری پیغمبر هستند بیشترند. یه اصطلاحی رو به اصطلاح تو این چند شب همینجوری پراکنده گفتیم که این اصطلاح در زیارت عاشورا، زیارت جامعه کبیره، به اقتباس از قرآن هست. قرآن به پیغمبر خطاب میکنه که پیغمبر یه قسمتی از شب را بیدار بمون، نماز شب بخون، شاید که به تو بدهیم به مقام محمود، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یه قسمتی از شب را هجود کن. هجود یعنی بیداری، و در مورد عبادت بیداری برای عبادت. قسمتی از شب را هجود کن و بیداری بکش و عبادت کن، شاید که خدا به تو را در مقام محمود قرار بدهد. این یکی. یه اصطلاح دیگه هم داریم که اصطلاح که آیه قرآنه در سوره والضحا، ولسوف یعطیک ربک فترضا. گفتم به محمد ابن حنفیه، محمد ابن حنفیه کی بود؟ برادر امام حسین علیه السلام، از پدر، از مادر جدا بودن. امام حسین مادرشون از فاطمه بود، محمد ابن حنفیه که میگن حنفیه اسم مادرش بود، که در مدینه موند و حضرت یه به اصطلاح ودایعی رو به او سپردن و ازش خداحافظی کردن و اون خطبه معروف رو موقع حرکت به طرف مکه و سپس عراق خوندن. محمد ابن حنفیه در یه مجلسی، محمد ابن حنفیه بود و یه عده از علمای اهل تسنن، گفتن که امید بخش ترین آیه قرآن در نظر اهل تسنن چیست؟ محمد ابن حنفیه پرسید کدوم آیه قرآن بیشتر از همه مردم امیدوار میکنه؟ سنیا گفتن این آیه، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگانی که بر نفستون بر جانتون اسراف کردید، از رحمت خدا ناامید نشید، خدا همه رو میبخشه. خیلی عالی، خیلی امید آوره. اونایی که اسراف بر خودشون کردن ناامید نشن، خدا میامرزه. محمد ابن حنفیه گفت در مکتب ما اهل البیت و در تعلیمات پدرم امیرالمؤمنین و برادرم حسنین، ارجاء آیت فی کتاب الله، یعنی امید بخشترین آیه در کتاب خدا این آیه است، ولسوف یعطیک ربک فترضا. یعنی چی؟ یعنی پیامبر ما در روز قیامت خدا اینقدر بهت میده که راضی بشی. و از ائمه پرسیدم که پیغمبر با چی راضی میشه؟ فرمود با آخرین نفر از نسل توحید که وارد بهشت کنه. آخرین نفرات انسانها را در عرصات قیامت شفاعت کنه، وارد بهشت کنه تا راضی بشه. خیلی عجیبه. یعنی دایره شفاعت پیغمبر اونقدر وسیعه که شامل آخرین نسل لا اله الا الله گو میشه، در حالتی که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم به اون وسعت نیست، همه موندن. این دوتا رو در نظر بگیریم. مقام محمود همه گفتن مقام شفاعت. ما هم در زیارت عاشورا وقتی زیارت میخونیم میگیم از خدا میخواهم که مرا با شما اهل بیت در مقام محمود قرار دهد، یعنی در مقام شفاعت. همه گفتن مقام محمود یعنی مقام شفاعت. این مقام محمود که مقام شفاعته، یعنی مقام رهبری و امامت. نسبت به هر کس که پیغمبر امامت کرده و رهبری کرده، او رو شفاعت میکنه. وقت بیایم حالا اینش هم عرض کنم، به اصطلاح میترسم که فراموش کنم بعد روایت بخونم. در دنیا هر کسی را به هر اندازه رهبری و راهنمایی کرده، از او شفاعت میکنه. یعنی اینجوری میگم، یه اسم دیگر این شفاعت از شفاعت ارتباط عاطفی، چه ارتباط عاطفی مثبت چه ارتباط عاطفی منفی. لذا پدر از پسر شفاعت میکنه چون رهبری کرده. پسر از پدر شفاعت میکنه چون محبت داره. معلم از متعلم شفاعت میکنه چون رهبری کرده. متعلم از معلم شفاعت میکنه چون ارتباط داره، ارتباط عاطفی داره. یعنی این رابطه عاطفه در آخرت مجسم میشود به صورت شفاعت. این وسائط فیض، همونطوری که معلم یک کلمه گفته اینجا شاگرد راهشو عوض کرده، این مجسم میشه در عالم آخرت، هر معلم شاگردان خودش رو شفاعت میکنه. و این چیزیست که ما در روایات داریم، منتها در روایات بیشتر به این نام داریم که شفاعت کنندگان مؤمنینن، که روایاتشو ممکنه برای شبهای دیگه انشالله دو سه شب دیگه شاید این بحثو انجام بدیم که 10 شب کامل بشه، تلک عشرتون کاملا بحث شفاعت. امشب شب 8. روایت اول، کتاب بهار جلد 8 صفحه 39، حدیث شماره 19، عن علی علیه السلام قال ان للجنت 8 ابواب، بهشت 8 در داره، 8 در اصلی داره. باب یدخل منه النبیون و صدیقون، یه دری هست که پیامبران و صدیقین از اون در وارد میشن. و باب یدخل منه الشهداء و الصالحون، یه بابی هم هست که شهدا و صالحان از اونجا وارد میشن. یکی دری که نبیون و صدیقون، یکی هم شهدا و صالحون. و 5 ابواب یدخل منها شیعتنا و محبونا، 5 در مخصوص شیعیان ما و دوستان ما هست، یه درم سایر مسلمان هست در آخر روایت داره، 5 در برای شیعیان ما و دوستان ما هست. علی علیه السلام می فرماد فلا ازال واقفا علی الصراط، همواره من علی که امام بودم، امام الموحدین بودم، امام المتقین بودم، امیر المؤمنین بودم، می ایستم بر سر صراط، ادعو و اقول، صدا می کنم، دعا می کنم و می گویم رب سلم شیعتی و محبی و انصاری، پروردگار من به سلامت بدار شیعیان من، دوستداران من، یاران من، و من تولانی فی دار دنیا، اونایی که ولایت منو در دنیا قبول کردن اونا رو سالم بدار. یعنی تجسم ولایت امیرالمؤمنین و محبت امیرالمؤمنین در آخرت به معنای ایستادن امیرالمؤمنین بر سر پل صراط و نجات شیعیان از جهنم است. فاذا النداء من بطنان العرش، اونجاست که از درون عرش صدا در میاد، قد اجیبت دعوتک علی، دعایت مستجاب شد، و شفعت فی شیعتک، شفاعتت نسبت به شیعیانت پذیرفته شد. وقت فرمود همین علی شفاعت میکنه؟ نه، هر مؤمنی از شیعیان علی دست چند نفر رو گرفته، یه نیمه شعبان بوده دست یه جوانی رو گرفتی آوردی تو جلسه جشن نیمه شعبان، هدایت شده، راهش رو عوض کرده. یا عاشورایی بوده دست کسی رو گرفتی آوردی امام حسین دوست شده، راهش رو عوض کرده. و یشفع کل رجل من شیعتی و من تولانی و نصرنی، شفاعت میکند هر مردی از شیعیان من و کسانی که منو دوست دارم و منو یاری کردن. و حارب من حاربنی به فعل نو قولن، و کسانی که با دشمنان من جنگیدن به کردار و به گفتار. جنگ با شمشیر خیلی سخت نیست، جنگ با کردار و گفتار سخته. برای اینکه شمشیر آدم یه بار تیز میکنه چند روز تیزه، اما کردارش رو هر روز باید مراقب باشه که در نشه، هر روز باید مراقب باشه زنگ نزنه. شمشیر گفتار رو لحظه به لحظه باید مواظب باشه کج و کوج نباشه، توش قضاوت نابجا نباشه، توهین نباشه، اشاره نباشه، کنایه نباشه، دروغ نباشه، نمیدونم تهمت نباشه، فحش من القول نباشه، چی نباشه، چی نباشه. خیلی سخته شمشیر قول و شمشیر کردار، خیلی مشکله، مشکلتر از همه شمشیر کرداره. مرتب شمشیری داشته باشه از کردار که بتواند با کردارش دشمنان علی رو از بین ببره. چند نفر رو شفاعت میکنه هر کدوم از شیعیان من؟ فی 70 الفن من جیرانه، یعنی چند نفر؟ 70,000 از همسایگانش و اقربائه و دوستانش. شیعه علی، علی که شفاعت می کند، شیعه علی که با کردار و گفتار علی را زنده کرده، در 70,000 نفر از همسایگان و فامیل ها و خویشاوندانش شفاعت میکنه. و بابن یدخل منه سایر المسلمین، و یه دری دیگری هست که سایر مسلمان ها از اونجا وارد میشن. ممن یشهد الله اله الا الله، کسانی که توحید رو دارن، ولم یکن فی قلبهی، اگر چه شیعه نباشن، اگر نمیدانن، ولم یکن فی قلبهی مقدار ذرتن من بغضنا اهل البیت، اما در قلبش یک ذره هم از بغض ما اهل البیت نیست. پس یک در مال سایر مسلمان ها، اونم به شرطی که بغض علی رو نداشته باشن. بغض علی داشته باشن جهنمی، یعنی ناسبیان. 5 در مال شیعیان ما، هر شیعه از 70,000 نفر شفاعت میکنه، علی در دم صراط، صراط مستقیم ایستاده، هر کسی که او را دوست دارد یاری میکند به فعل قولش، او را راهنمایی میکنه، بله شفاعت میکنه. به حضرت عباس، به خود خدا قسم، علی شفاعت میکنه از شیعیانش، از همه ما شفاعت میکنه، بله، به شرطی که از باکس شیعه بودن علی بیرون نریم، به فعل او قول. من اینو میگم، یه کاری کنیم در تشیع علی باقی بمونیم. خیلی ساده است، خیلی ساده نیست، سهل است اما ممتنه. یه ذره قصد میخواد، یه ذره دقت میخواد، یه ذره حرکت میخواد. این کسانی که میخوان جزء شیعیان علی هم شفاعت بشن و هم شفاعت بکنن، یکی دو تا روایت مختصر دیگه میخونم شب جمعه. کیا شفاعت نمیشن؟ کیا؟ یه سری افرادی شفاعت نمیشن، یعنی خود این یه تیتره، المحرومون من الشفاعه، محروم از شفاعت هستن. در شبهای گذشته گفتیم چون شفاعت از بالا به پایین احتیاج به اذن داره، شفاعت چون از رحمت خداست فضل است و نه عدل، در مشیتش به دست خداست. در این حال خدا به حکمت لم یزل و لا یزال خود قاعده مشخص کرده، یه عده مشمول شفاعت نمیشون. کیا مشمول شفاعت نمیشن؟ یکی دو تا روایت بخونم، خیلی باب شما نوجوانان، دختر و پسر. یه سری روایت داریم، کسانی که میخوان شفاعت بشن حتما باید مسلمون باشن، اهل توحید باشن. یه سری روایاتی داریم که کسانی که شفاعت میشن باید مؤمن باشن. یه سری روایاتی داریم که همونطوری که این روایت رو خوندم باید شیعه باشن و محب اهل البیت باشن. یه روایت میخونم در مورد اینکه کیا شفاعت نمیشن. بهار جلد 8 صفحه 82 جلد 82 صفحه 235 حدیث شماره 63. فکر میکنید یه کسی که یه شخصیتیه، یه مقامیه، مقام اجتماعی داره، مقام سیاسی داره، مقام روحانی داره، در حساس ترین لحظات چی میگه؟ در حساس‌ترین لحظات چی میگه؟ مهمترین حرفا رو میزنه دیگه. یک کسی که در مقام رهبری است، نگرانی داره، در حساس‌ترین لحظات اون چیزایی که ازش نگرانی داره میگه. مثلا پدر مادر شما دارن میرن مکه، خاله شما میاد خونه شما میمونه بچه‌ها رو نگه داره، یکی از بچه‌ها تازه دست و پا باز کرده و راه میره، به برق دست میزنه، به آتش دست میزنه، به گاز دست میزنه، نمیدونم به آب جوش دست میزنه، خیلی اینو سفارش میکنه. دوباره که میخواد از در بره بیرون، به خواهرش میگه خواهر جون حسن رو یادت نره، خیلی مواظب باشیم، این خیلی شیطونه. نمیفهمه، در این حال تازه پا باز کرده. دوباره سوار میشه تو فرودگاه که میخواد بره، میگه خواهر همه رو به تو سپردم، تو رو به خدا سپردم، یادت نره حسن رو خیلی مواظب باش، کارش خطرناکه. این طبیعی قضیه. مهمترین مسئله که در نظرشه، امام صادق علیه السلام، امام معصوم، جانشین پیغمبر، خلیفت الله، یه لحظه حساسی داره. حساس ترین لحظه زندگی امام صادق علیه السلام موقع احتضاره. ابو بصیر میگه دخلت علی حمیده و عزیها بی ابی عبدالله. حمیده همسر امام صادق علیه السلام بوده. ابو بصیر رو اسمشو زیاد شنیدین، از نزدیکترین شاگردان و محدثین دورور امام صادق علیه السلام. ابو بصیر آدم با معرفت، بسیاری ازش روایت نقل شده در کتابهای روایت ما. گفت وارث شدم بر حمیده که همسر امام صادق علیه السلام بود که تسلیت بگم به خاطر وفات و رحلت امام صادق علیه السلام. فبکت، حمیده منقلب شد و گریه کرد. ثم قالت، سپس گفت، یا ابا محمد، کنیه ابو بصیر ابا محمدم بوده، یا ابا محمد، لو شهدته حین حضره الموت و قد قبض احدا عینه. این لو گاهی به معنی آرزوست، میگه اگه بودی میدیدی، کاش بودی میدیدی، کاش بودی لحظات آخر امام صادق علیه السلام رو میدیدی، موقعی که در احتضار بود و لحظات آخر بود، اینقدر بیحال بود که یک چشم حضرت بسته بود و یک چشم امام صادق باز بود. ثم قال، با بیحالی تمام فرمود، ادعو لی قرابتی و من لطف لی، فرمود که تمام خیشاوندانم رو و کسانی که خیلی به من نزدیکن، لطیفن، لطف دارن، خیلی نزدیک هستیم، با محبتن، اینا رو همه رو صدا کنید، دورور من جمع بشن. در لحظات آخر از شدت ضعف، یک چشم بسته یک چشم باز، به نقل حمیده برای ابو بصیر، همه که جمع شدن، فلم مجتمعو حوله، موقعی که همه دورش جمع شدن، که بعدش هم داره دیگه چشماشو بست و رفت، از دار فانی رحلت کرد و رفت، موقعی که همه جمع شدن این جمله رو فرمود، ان شفاعتنا لا تنالو مستخفا بالصلات، شفاعت ما در جعبه و باکس خود جا نمیده کسانی را که نماز را خفیف شمارن. ممکنه ما از تارک و صلات خوش عقیده شفاعت کنیم، اما از کسانی که نماز رو سبک میشمارن شفاعت نمی کنیم. در روایات دیگه داره، در اون 41 نوار من راجع به نماز اونجا صحبت کردم، کسانی که مستخفن به صلاتن چیان؟ یعنی خفیف میشمارن، توهین میشمارن، دست کم میگیرن. خودت میدونی یه مهمونی برای شما اومده، میخوای یه چایی براش ببری، خیلی یه وقت مهمون برات ارزشمنده، یه سینی میگیری، میگه مادر این سینی خوب نیست، اون سینی قشنگه رو بده، تو سینی یه فیله میندازی، بهترین نلبکی و استکانتو میذاری، در کنارش یه قندم میذاری، یه شاخه گلم کنار اون قندم تزیین میکنی میذاری، دو دستی میایی وای میستی، اینقدر وای میستی که مهمون اجازه بده یا بذاری رو میز یا خودش برداره. اینو میگم تکریم. اما اگه بخوای توهین کنی، استکان و نلبکی رو چایی میریزی میاری یه دستی بگیر، این توهینه. احترام مهمون در برخورده، در نحوه سخن گفتنه، در نحوه نشوندن تو جای مخصوصه، کفششو جفت کردنه، در نحوه پذیراییست، نحوه نگاهه، نحوه قرار گرفتنه. به شما بچه ها یاد میدم وقتی مهمون میاد میخواین ازش پذیرایی کنین، سینی را به حالت رکوع نگیرید، بشین سینی رو بگیر جلوش، این احترامه. سینی رو فوری از جلوش نکش، این بی احترامیست. سینی رو اینقدر نگه دار تا خودش برداره کارش تموم بشه، اینا احترامه دیگه. احترام هم یه مقدارش واقعیست، یه مقدار احترام ها قرار دادیست. اگر کسی نماز رو خفیف بشموره یعنی چه؟ یعنی نماز رو به جای خودش نشونه، نماز جاش رو این مبله نه اونجا، نماز جاش اینه که در اول ورود ازش پذیرایی کنی نه آخر وقت. مهمون بیاد یک ساعت بشینه، تو بری بالا سر کامپیوتر برای چای نه، این استخفاف، این توهینه. مهمون بیاد موقع افطار بهش تعارف نکنه که افطار خوردی یا نه، شام خوردی یا نه، نهار خوردی یا نه. اینا استخفاف دیگه، توهینه. خفیف شمردن نماز یعنی نماز بی اقامه. دقت کنید، اکثریت قریب به اتفاق شما بچه هایی که منم دوستتون دارم اینجوری هستین. نماز بدون اذان، نماز بدون اقامه، نماز بدون تسبیحات اربعه، نماز بدون قرائت صحیح، نماز سبک. اما کسی نماز سنگین بخونه، رو به قبله بیسته، حالت خضوع داشته باشه، حالت خشوع داشته باشه، مسائلشو یاد بگیره. گفتم که امام سجاد علیه السلام وقتی وضو میگرفت تنشون میلرزید، رنگشون زرد میشد. گفتن یا ابن رسول الله، شما مقام عصمت کبری دارید، بهش مال شماست، چرا وضو میگیری رنگت میپره، رنگ میدی رنگ میگیری؟ فرمود میدونی در مقابل چه کسی میخوام بیستم؟ در مقابل خدای عزیز جبار. در مقابل این خدا تو اینجوری توهین میکنی؟ میخوای بری ویزیتور یه شرکت هستی، میخوای یه جنسی رو که کلشو اگر بخرم میشه 5 میلیون، اون ور شهر تی میکنه، میای این ور شهر کت شلوار میپوشی، میگی که کاپشن خوب نیست، لباس رسمی میخوام داشته باشم، عطر مخصوص میذاری، کیفتو عوض میکنه، اون کیفو میذاری یه کیف بهتر برمیداری، یه چیزی هم گاهی میذاری تو کیفت اونجا میزنی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگی جست من باید مناسب اونجا باشه. درستم هست. میخوای بری پیش خدا با وضوع با توجه، با وضوع با توسل، با تکبیرت الاحرام. چرا میگن 6 بار بگو الله اکبر، دفعه 7 تکبیرت الاحرام ببند؟ برای اینکه احترام نماز رو داشته باشی. گویا به نماز میگی اجازه میدید من وارد بشم؟ اجازه میفرمایید یا الله یا الله هایی که شما در سفینه فضاپیمای نماز میخواین وارد بشین، همون 6 تکبیرت الاحرام و اذان و اقامه است. اینی وجه تو وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. اینا احترام نمازه. کسانی که نماز رو سبک بشمرند شفاعت نمیشن. سبک بشمرن یعنی از اول نشستی پای این جعبه سحر و جادوی تلویزیون، هی ببینم این فیلم چیه، دنبالش چیه، دنبالش چیه. نماز همراه با خمیازه و دهندره ساعت 11:30 شب به درد نمیخوره، یادم غروب. کسانی که اینجوری هستن در باکس شفاعت جا نمیگیرن، محروم از شفاعت هستن. این امام صادق، اینم جملهش خیلی هم معروفه. و کسان دیگری که هستن، کسانی که عاق والدین از دنیا برن، محروم از شفاعت هستن. بچه ها، این یکی از کلیدهای اصلی بهشت رضایت پدر مادر. کی من گفتم اینو؟ از اون موقعی که خودم پدر نبودم. برای اینکه روایات به ما اینجوری میگن، کسانی که عاق والدین باشن محروم از شفاعتم، شفاعت نمیشن. بحثم نداره. این چیزهایی که کلیدهای اصلی بهشتن باید داشته باشیم. عرایزم رو در چند جمله خلاصه کنم و توسل مختصر رو یه صلوات بفرمه. گفتیم شفاعت بر دو قسمه: شفاعت بخشش مغفرت، شفاعت عمل، شفاعت امامت و رهبری. هر کس که در دنیا رهبره، در آخرت رهبره. از بعد دیگر رابطه احساس و عاطفه و محبت باعث میشه که در آخرت هم همین رابطه باشه. سنگ و دوست داری با سنگ، امام حسین و دوست داری با امام حسین علیه السلام. شفاعت شدگان به دست پیغمبر اکرم بیشترین افرادن در صحرای قیامت. در میان ائمه و اوصیاء پیغمبر، کسانی که به دست امام حسین علیه السلام شفاعت میشوند، کسانی هستند که محروم از شفاعتند. مهمترین کسانی که محروم از شفاعتند کسانی هستند که نماز رو خفیف میشمرند. الان ماه مبارک رمضانه، خیلی فصل خوبی است برای تمرین به جا آوردن کار نماز. نماز خفیف با نماز غیر خفیف کلش در 5 نماز 5 الی 10 دقیقه فرق میکنه. اگر از نماز برتر داشتیم خدا از نماز برتر رو دستور میداد.
اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.